مثل اونی.
باز هم تبریک و تهنیت و شادباش میگم به یکایک که شما خوبان، امیدوارم که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و بدون خط‌خوردگی امشب.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما موضوعات که امشب در برنامه بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. چرایی شکاف ایجاد شده بین دستمزد کارگران تا معیشت. طرح‌های انبوه سازان برای تامین مسکن اقشار متوسط. سهم مبادلات حقیقی ارز در بازار رسمی و غیر رسمی. و سفر دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه به عراق. خوبان شنونده رادیو گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بعد از هفته‌ها تثبیت قیمت در بازار ارز، در روزهای گذشته قیمت دلار دوباره دستخوش نوسانات افزایشی شده که اقتصاددانان علت اون رو افزایش فشار بر عرضه و تقاضا در بازار آزاد به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال جدید و همچنین فشارهای خارجی ارزیابی می‌کنند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب دکتر بهزاد لامه‌ای، کارشناس بازار پولی و بانکی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب لامه‌ای سلام بر شما، شبتون بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای لامه‌ای بفرمایید که از نگاه شما چه متغیرهایی در نوسانات و افزایش قیمت دلار و یورو در روزهای اخیر در بازارهای کشور تاثیرگذار بوده؟
عرض کنم خدمتون، بازار ارز کشور ما رو میشه به دو قسمت تفکیک کرد. یکی بازار ارز حواله‌ایه، یکی بازار ارز به شکل اسکناسه. توی بازار ارز به شکل حواله‌ای که در واقع میشه گفت تو بازار نیما شکل میگیره اتفاق خاصی نیفتاده، نرخ ارز در واقع تغییر آنچنانی نکرده، چرا که تو اونجا اتفاق خاصی نیفتاده. فقط تنها خبری که بیرون اومد یک مقدار نرخ حواله درهم امارات در واقع تو روزهای اخیر یک مقدار در واقع جنبه افزایشی پیدا کرد که این یک مقدار نوسان ایجاد کرد، ولی این هم در واقع گذرا و موقت بود. آنچه که اتفاق افتاده و یک مقدار بازار رو دوچاره در واقع دستخوش تغییر کرده مربوط به بازار ارز به شکل اسکناسه که در واقع سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد کشور داره،
ولی تأثیرات روانی گسترده ای داره آقای دکتر.
بله کاملا درسته. بازار اسکناس هم در واقع از متغیرهای مختلفی متأثر میشه، بخشش در واقع به شکل همین در واقع فصلی مرتبط با اتفاقات و رویدادهایی که در اون فصل اتفاق میفته، مثل الان مثلا فرض کنید تعطیلات سال نو در پیشه، خب یک مقدار تقاضا بر اسکناس در واقع افزایش پیدا میکنه، یک بخش از این تقاضا هم در واقع تقاضای احتیاطیه، همینطور که در واقع بخشی از تقاضایی که مردم برای اسکناس انجام میدن تابع انتظارات اونهاست. انتظارات اونها از آینده که ممکنه نرخ ارز افزایش پیدا کنه در واقع میان وارد بازار میشن و برای ارز در واقع تقاضا میکنه و همین یه مقدار فشار بر بازار رو بیشتر میکنه که این انتظارات هم عوامل متعددی توش تأثیر داره. اخبار سیاسی و اخبار اقتصادی میتونه این انتظارات رو در واقع دستخوش تغییر بکنه و میزان تقاضای احتیاطی مردم رو به اسکناس افزایش بده.
درسته. آقای دکتر لامه‌ای، خب یکی از بحثایی که الان هم خیلی مطرح میشه بازگشت ارز حاصل از صادرات هست به فضای مبادلاتی کشورمون. خب بنا به ملاحظاتی که به حال مطرح میکنن صادر کنندگان، خیلی طبق اون ضریب پیشبینی ارز حاصل از صادرات وارد چرخه ارزی کشور نشده. خیلی از تولید کنندگان و صادر کنندگان میگن که ما موقعی که مواد اولیه‌مون رو داریم به قیمت بازار آزاد تأمین میکنیم و سایر هزینه های مترتب بر تولید با قیمت ارز آزاد تقریبا سنجیده میشه، ما نمیتونیم به حال ارز حاصل از صادرات رو در بازار نیمایی عرضه بکنیم. چقدر این موضوع سبب شده تا بحث در واقع بازگشت پذیری ارز حاصل از صادرات در کشور ما با مشکل مواجه بشه که اگر قطعا این تزریق ها نباشه حتما کسانی که میخوان از بازار نیمایی تامین ارز بکنن دچار مشکل میشه و ممکن هستش که فشارش بره به سمت بازار آزاد ارز و اونجا خودش عرض کردم که یک فضای روانی ایجاد میکنین که این فضای روانی میتونه بر سطح عمومی قیمت‌ها در کشور هم تاثیرگذار باشه.
من عرض کردم خدمتتون، نگاه کنید آنچه که داره واردات کشور باشه اتفاق میفته ارز به شکل حواله است، بخش بسیار بسیار ناچیزی از خدمات و کالاها به بازار، اونم که خیلی ناچیزه در واقع، به بازار صرافی یا همون کف میدونه در واقع فردوسی اتفاق میفته. آنچه که تو بازار نیما اتفاق میفته، شما دقت کنید بانک مرکزی تا کنون بخش‌های متعددی برای مکانیسم برگشت ارز صادرات در واقع اعلام کرده، حالت‌های مختلف 4 دسته رو اعلام کرده، یک سری معافیت‌ها گذاشته و طبقه بندی‌های رو مشخص کرده. اگه بخوایم یه دسته بندی کلی انجام بدیم، ما صادرکنندگان اون به 2 دسته کلی تقسیم میشن. یکی صادرکننده‌های عمده هستن که عمدتاً شامل پتروشیمی‌ها و فولاد میشن، اینها عمدتاً هم در واقع دولتی هستن، ارزی هم که دریافت میکنن در واقع با همون ارزای نیمایی هست برای واردات کالاشون و در واقع اینها اون تکلیفی هم که در واقع براشون مشخص شده که باید 90% ارزشون رو برگردن. اینکه حالا اینا دارن انجام نمیدن، بهانه‌های مختلف میارن، من فکر میکنم که باید بررسی بشه که دلایلی که اینها ارائه میکنن که چقدر توجیه پذیره. اما ارز در واقع مربوط به صادرات غیر عمده یا در واقع صادرات خرد، در واقع عمده این نوع ارزها که سقف‌های مشخصی براشون گذاشتن، اینها معاف شدن از ارزشون به بازار، حتی به اونها تشویقی‌های ارائه شده که در واقع این ارزشون رو بیان به شکل با نرخ‌هایی که در واقع در صرافی ها هست بر اساس سندریت تعیین میشه، در واقع اون ارز رو به بازار ارائه کنن. این بخش از صادرات داره اتفاق میفته، ولی بحث واقعی اینه که ما عمده ارز کشورمون که اگه بخوایم صادرات غیر نفتی ما چیز تو هول و هوش مثلا 30 میلیارد دلار در نظر بگیریم، عمده این صادرات به دوش در واقع پتروشیمی یا فولادها هستن. حالا اونها دلایل مختلفی رو ارائه میکنن که چرا این ارزش نمیان، ولی من فکر میکنم که نیاز داره دولت کار بیشتری انجام بده و فشار بیشتری روی این شرکت ها بیاره، چون اکثرا اینها در واقع اگه دقت بفرمایید اینها دولتی هستن و باید این ارزششون رو وارد چرخه اقتصادی کشور بکنن. ضمن اینکه حالت های مختلفی هم برای نحوه استفاده، یکی از اون حالت های مختلف اینه که در واقع ارز صادراتیشون صرف و اختصاص بدن به وارداتی که مورد نیاز، یا خودشون رسن اقدام به واردات کنن یا این ارزشون رو به غیر واگذار کنن. بنابراین این آپشن هم در اختیار داده، یعنی تنها ارز در نیما نیست، یعنی اینا خود اینها هم میتونن در واقع نیازهای وارداتی خودشون با همون ارز با همون نرخی که در واقع میاد تو صورت‌های مالیشون در واقع نشا بدیم. و این نکته دیگه که هست، شما هر وقت که به پایان سال مالی میرسیم، همین که الان توی نیما هم خودشون نشون داده، در واقع عرضه توسط شرکت ها بیشتر میشه، چون عمده اینها سالهای مالیشون در پایان اسفند ها بسته میشه، اینها مجبورن به خاطر بحثای ترازنامه ایشون این عرضه که صادر کردن وارد در واقع کشور بکنن، تبدیل به ریال کنن یا در واقع واگذار کنن به وارد کننده، و از اون طریق در واقع اینو انعکاس بدن تو صورت مالیشون که مجبور هستن که صورت مالیشون رو ببندن. بنابراین ما انتظار داریم که در واقع در روزهای آتی ارزی که توسط صادرکننده‌های عمده در واقع در بازار نیما وارد میشه بیشتر از شرایط فعلی باشه.
انشالله. خیلی کوتاه بفرمایید، ما در 2 دقیقه فرصت داریم. از نگاه شما اتخاذ چه راهکارهای دیگری غیر از این سیاستهایی که خب از تقریبا از تابستان آقای همتی اومدن در بانک مرکزی اتخاذ کردن که تا حدودی تونسته ثبات نسبی رو در بازار حاکم بکنه در بازار ارز، چه موارد دیگری میشه از لحاظ کارشناسی مورد توجه قرار داد که به این تثبیت کمک بکنه؟
توی دنیا به خاطر اینکه این مسئله مربوط به ایران نمیشه، خیلی از کشورها که دچار در واقع محدودیت یا مزیقه ارزی هستن، در واقع یکی از مواردی که مورد توجه قرار میدن بحث صادراتی است که در واقع ارزش باید وارد چرخه اقتصاد کشور بشه. توی مواقع بسته های تشویقی و تنبیهی رو کنار همدیگه در واقع به کار میگیرن. ایران هم به مانند بسیاری کشورها و بانک مرکزی به تبع اون در واقع ابزارهای تشویقی و تنبیهی خاصی رو استفاده کرده. من فکر میکنم که بعضی از این ابزارها تا در واقع عمل بشه، به عنوان مثال اگه صادر کننده ای ارزشون نیاورده باشه، در واقع این باید مشمول مالیات بشه، یا اگر ارزی رو آورده مشمول تشویقات و معافیت های مالیاتی میشه. این ابزارهایی که در بسیار از کشورها متداوله. یک بحث هم اینه که مثلا اجازه بدن بخشی از این ارز رو در واقع بتونه به قیمت کف بازار بفروشه که بتونه در واقع این مقدار سود ناشی از صادراتش رو بیشتر بکنه و این انگیزه بیشتری داشته باشه که در واقع ارز وارد چرخه که مهم اینه که این ارز وارد چرخه اقتصاد بشه، حالا یا به شکل نیما یا در بازار غیر رسمی یا در واقع در از طریق شبکه صرافی یا وارد بشه. احتمالاً مثلا یکی از سیاستایی که میتونه انجام بگیره اینه که یک مقدار دست صرافی ها رو از این بابت مثل سال 91 که تو تحریم بودیم بازتر بگذارن، که به هر حال صرافی ها نقش مهمی داشتن در نقل انتقالات ارزی و محدودیتایی که حاکم شده بود، و این میتونه در واقع اون عرضه و تقاضایی رو که توی بازار و شبکه صرافی ها اتفاق افتاده به یک حالت تعادلی برسونه، و این در واقع فشار بر بازار رو کمتر بکنه.
بله، که اخیرا هم ظاهرا بانک مرکزی اعلام کرد که میتونن کسایی که از خارج وارد ایران میشن به هر میزانی ارز وارد کشور بکنم، که به نظرم این راهکار هم خیلی میتونه مؤثر باشه برای تقویت یا تسریع در چرخه تامین نیازهای ارزی
کشور. یک نکته ای رو من لازم حتما بگم، همچون که من ابتدای صحبت هم در واقع بازار ارز رو به دو دسته حواله‌ای و اسکناس تقسیم کردن، این ارزی که بانک مرکزی در واقع داره میگه که مردم وارد کشور بکنن، بیشتر ناظر به قسمت ارز به شکل اسکناسه که در واقع کمبودی در بازار اتفاق نیفتاده، که در واقع بازار حاشیه ارز دچار تلاطم بشه و این در واقع بیاد سرایت کنه به بخش واقعی اقتصاد و سایر بخش‌های اقتصاد. این سیاست از این منظر اتخاذ شده، ولی این رو بدونید که بیش از در واقع 95% از ارزی که ما چه به شکل فروش نفت چه به شکل صادرات غیر نفتی، این در حساب‌های خارج از کشوره و به صورت حواله در واقع به ذینفعی که ما ازشون کالا وارد می‌کنیم منتقل میشه. ارزی داخل کشور وجود نداره. آنچه که وجود داره همین است که در واقع در بازار و این سهم بسیار اندکی در میزان ارز کشور.
بله، متشکرم از جناب علی آقای لامه‌ای که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. شب
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص افزایش قیمت دلار در بازار و سیاست‌های مهار قیمت گفتگوی من رو شنیدید با دکتر لامی، کارشناس بازار پولی مالی. رئیس جمهور امروز پس از دیدار مدیران ارشد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مسئولان و دست اندرکاران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین آقای ربیعی وزیر سابق این وزارت خانه، همچنین مرحوم نوربخش و تاج الدین به خاطر عملکرد خوبشان تقدیر و تشکر کرد. رئیس جمهور از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ و پرحجم و با بیشتری مخاطب نام برد و گفت آن چیزی که میتواند جامعه را به حرکت درآورد کار مفید است و کار مفید به عنوان اساس زندگی جامعه محسوب میشود و اگر کار و فعالیت نباشد زندگی اقتصادی، اجتماعی، روانی و معنوی ما دچار مشکل خواهد شد. آقای روحانی افزود هر چقدر کار شایسته تر باشد آنجا نشاط بیشتری برای وجدان خود آدم است و نشاط به جامعه را افزایش میدهد. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:16 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
دنیا بدون خطرگی.
آقای عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمون به بغداد سفر کردیم، موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر عباس اصلانی، تحلیلگر مسائل منطقه، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب اصلانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای اصلانی بفرمایید که سفر آقای عراقچی به بغداد بنا به چه ملاحظاتی صورت گرفت؟
عزم به حضور شما، خب ایران و عراق به عنوان دو تا کشور همسایه که خب با هم مرز مشترک دارن، مسائل متفاوتی بین دو تا کشور هست، از جمله همکاری اقتصادی بین بغداد و تهران در شرایطی که خب هم منطقه شرایط ویژه‌ای داره و عراق دوران پس از داعش و مبارزه با تروریست رو سپری میکنه، از طرفی هم خب تهران در زمینه همکاری با متحدان و شرکای سنتی و از جمله کشورهای همسایه خب به صورت جدی ورود پیدا کرده. در همین زمینه خب قرار هستش که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون به زودی و تقریبا بعد از دو هفته یک سفری رو به عراق داشته باشن و تقریبا میشه گفتش که این سفر حائز اهمیت فراوانی هست، به ویژه از نظر همکاری اقتصادی و تجاری بین دو تا کشور. فکر میکنم یک بخش عمده سفر آقای عراقچی مربوط به فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهوری به عراق هستش که ظاهرا قرار هست اونجا تفاهم نامه هایی در حوزه های اقتصادی امضا بشه و پیگیری اون موضوعاتی که قرار هست بین دو تا کشور اتفاق بیفته از جمله موضوعاتی هستش که در این سفر پیگیری میشه. خب ایران و عراق تو حوزه های مختلفی با هم همکاری دارن، در حوزه انرژی هست، یک سری حالا هم فرصت ها هست هم یک سری موانع. من فکر میکنم در این حالا سفر به بحث تسهیل صدور روادید پرداخته بشه، به بحث حالا یک سری بدهی هایی که خب عراق به ایران داره برای حل موضوع خب پرداخته بشه و در مذاکراتی که خب آقای عراقچی با مقامات عراقی داشتن، نخست وزیر عراق بحث پیشنهاد ایجاد یک میدان یک شهرک مشترک صنعتی رو مطرح کرده بودن و فکر میکنم اون بُعد اقتصادی و تجاری در سفر آتی و پیش رو از جمله مهمترین ابعاد این سفر در کنار موضوعات سیاسی که خب شاید مطرح و بررسی بشه قرار داشته باشه.
بله آقای دکتر اصلانی، که از بحثایی که حالا مخصوصا بعد از تحریم‌های امریکا در دو مرحله در آبان ماه و در مرداد ماه علیه کشورمون اعمال شده، سیاست جمهوری اسلامی ایران در گام نخست توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با همسایگان هست و خب بعدش با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای، ولی خب در بخشی که ما در حوزه تحریم قرار گرفتیم حتما در واقع توجیه پذیری بیشتری پیدا میکنه توسعه مناسبات اقتصادی ما با عراق. البته خب امریکایی هم خیلی فشار میارن که کشورهای همسایه و منطقه با ایران همکاری نکنن. برخی از متحدان امریکا در منطقه جمله عربستان هم دارن در همین مسیر گام بر میدارن که به حال کشورها رو متقاعد بکنن که با جمهوری اسلامی ایران کار نکنن. الان با توجه به سابقه تاریخی که در روابط دو کشور ایران و عراق وجود داره و همچنین نوع همکاری های جمهوری اسلامی ایران با عراق در مبارزه با تروریسم و به حال از اونجایی که شریک صادقی هم ایران برای عراق بوده، رویکرد مقامات ارشد بغداد نسبت به توسعه همکاری ها در این فضا علارغم فشارهای امریکا چگونه است؟
خب به همون نکته که موارد تحریم ها یا فشارهای کشورهای منطقه یا فرامنطقه که شما اشاره کردید وجود داره و اونها خیلی سعی میکنن و تلاش میکنن که اون همکاری بین ایران و عراق رو تحت شعاع قرار بدن و اون رو تضعیف بکنن. منتها واقعیتی که وجود داره ایران و عراق دو تا کشور همسایه هستن و طی حالا دهه ها و سالهای گذشته تحولاتی بوده و شاید به قول معروف افت و خیزی که به ویژه قبل از جنگ عراقی خب آمریکا حمله کرد در دور صدام خب مشکلاتی هم وجود داشت، ولی فکر میکنم در نهایت توی بلند مدت این دوتا کشور به واسطه همجواری چاره جز همکاری ندارن و این بحثی هستش که ما توی سالهای اخیر شاهدش بودیم. طرفهای آمریکایی و کشورهای مثل عربستان هم بارها و به مراتب سعی کردن که به بغداد فشار بیارن که خب همکاری‌های خودش رو با تهران کم بکنه، ولی ما امروز می‌بینیم که یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران توی منطقه همین کشور عراق هست و سطح مناسبات ما با این کشور حالا به زمانی که بیش از 11 میلیارد هم رسید جزو یکی از مهمترین کشورهایی هستش که ایران با اونها همکاری اقتصادی و تجاری داره. توی موقعی که بحث تحریم‌ها مطرح میشه خب با توجه به حالا سلطه یا تسلطی که آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی داره، اینجا ایران به منظور حالا کاستن از فشار تحریم‌ها یکی از مسیرهایی که میتونه در پیش بگیره این هستش که به سمت همکاری‌های دو جانبه یا ایجاد اون مسیرهای دو جانبه با کشورها هستش که تحریم‌ها رو بی‌تأثیر بکنه. به خاطر همین یکی از مهمترین کارهایی که اتفاق میفته یا قرار هست بگیره این هستش که با کشورهایی مثل عراق که ایران خب همکاری تجاری خوبی داره اینها توی اولویت قرار بگیرن و همکاری با اونها هرچه بیشتر از طریق مسیرهای دو جانبه تقویت بشه و علارغم اون اظهارات یا فشارهایی که مقامات غربی در خصوص علیه و عراق داشتن تا با ایران همکاری نکنه، ما همواره از سوی مقاماتی بغداد دیدیم که بر همکاری با ایران تأکید کردن و غالبا هم دیدیم که توی بحث تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران هم خب موضع مخالفی رو داشتن و این نشون میده که خب مقامات بغداد هم این نکته رو درک میکنن که چاره‌ای جز همکاری با ایران وجود نداره و بالعکس تهران هم با بغداد همکاری میکنه و این چیزی هستش که ثبات و آرامش و صلح در منطقه از این مسیر میگذره و هرچی تنش بیشتر بشه به ضرر منطقه است. به خاطر همین این دوتا کشور به عنوان دو کشور همسایه که توی منطقه واقع شدن مسیر همکاری رو در پیش گرفتن.
بله آقای دکتر اصلانی، که از مباحثی که خب عراقیان باش خیلی درگیر بودن مداخله کشورهای برخی کشورهای منطقه در امور داخلی عراق بود و خب حالا اون سیاست‌های گریز از مرکز که به حال در اقلیم کردستان عراق وجود داشت. به رغم اینها به حال جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه برخی از کشورها تلاش می‌کردند که به این واگرایی در عراق کمک بکنن، اما جمهوری اسلامی ایران خیلی تلاش می‌کرد که یک پارچگی عراق حفظ بشه و دعب جمهوری اسلامی ایران هم الان هم همین هستش که به حال عراق یک پارچه باید بماند. این از منظر یا نگاه دولت مردان عراق پوشیده نبوده. چقدر این نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران که به حال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی عراق حفظ بشه و نهایتاً منافع ملی این کشور تامین بشه در چارچوب توسعه مناسبات ایران و عراق تأثیرگذار هست، با توجه به اینکه خب هم در برخی از کشورهای منطقه مثل ترکیه یا عربستان در سالهای اخیر کمک میکردن که به نوعی عراق در مسیر واگرایی بیشتری قرار بگیره؟
بله، من فکر میکنم قطعا این موضوع بی تأثیر نیست، چرا که خب ایران نه تنها در قبال عراق، بلکه کشورهای دیگه منطقه از جمله سوریه و حتی یمن و کشورهای دیگه قائل به این بوده که باید به تمامیت و حاکمیت کشورها احترام گذاشت. ما تقریبا دو تا رویکرد رو توی منطقه شاهد بودیم. از طرفی خب یک رویکردی بوده که خب ایران و متحدانش داشتن و اون مبتنی بر احترام به همون تمامیت و حاکمیت کشورها و دولت‌های مشروع در منطقه بوده. طرف مقابل هم ما کشورهایی دیدیم که خب نقطه یا جهت عکس این سیاست رو عمل کردن. بحث جنگ یمن رو می‌بینیم که خب اونجا چه اتفاقی می‌افته و عربستان توی امور داخلی یمن دخالت کرده و به این کشور حمله کرده. توی بحث سوریه خب ما شاهد بودیم که چه اتفاقاتی افتاد. بعضی‌ها اومدن گروه‌های تروریستی رو مسلح کردن و وضعی که خب سوریه پیدا کرد توی سال‌های گذشته هم خب مشخص بود. به خاطر همین ما شاهد دو تا رویکرد در نقطه مقابله هم هستیم و توی تحولاتی که مربوط به کردستان عراق هم اتفاق افتاد، قبل از این زمانی که داعش و تروریست‌ها به این منطقه حمله کرده بودن، ایران تنها و اولین کشوری بود که اون موقع خب به کمک کردها رفت در طی فقط چند ساعت و اون موقع کشورهای دیگه خب خبری ازشون نبود. بعد از مدت‌ها که خب اون بحث تروریسم پشت سر گذاشته شد، اون بحث حالا همه پرسی که توی کردستان به تحریک بعضی از کشورهای طرفهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیگیری شد، اون موقع خب کردها دیدن همون کشورهایی که اونها رو تحریک کردن تا این کار انجام بدن یک دفعه پشتشون رو خالی کردن و این باعث شد که خب ببینن که خب چه کسی با صداقت با اونها برخورد کرد و چه کسی غیر صادقانه. به خاطر همین فکر میکنم هم مقامات کردستان عراق و هم مقامات بغداد به این صداقت و اون سیاست مبتنی بر صداقت تهران خب به این موضوع که خب قبلا هم وجود داشت به اون دوباره رسیدن و این هم در همکاری ایران با کردهایی که خب در کردستان عراق هستن تأثیر گذاشت و همین که خب مقامات بغداد در تعامل خودشون این موضوع رو خب درک کردن و فکر میکنم اینها از جمله مؤلفه هایی هستش که امروز باعث تقویت و تحکیم روابط دو تا کشور شده و این از طرفی باعث نگرانی کشورهایی شده که از روابط خوب ایران و عراق نگران هستن، چرا که اونها منافع خودشون رو در تنش و اختلاف بین کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق میبینن و فکر میکنم این سیاست در بلند مدت تأثیرش بیشتر خواهد بود.
بله، متشکرم از شما جناب احسانی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
شبتون بخیر باشه.
شب شما
از آن شنونده در خصوص سفر معاون وزیر خارجه کشورمون به بغداد گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر اصلانی از تحلیلگران مسائل منطقه. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو رسانه ملی خیلی تمایل داره که حتما نقطه نظرات و پیشنهادهای شما و حتما انتقادات شما رو هم دریافت